بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. تبریک میگم این اعیاد رجب را، مخصوصا 13 رجب را، و امیدوارم که خداوند متعال ما را از شیعیان خاص امیر مؤمن قرار بده، از کسانی که در رکاب فرزندش امام مهدی صلوات الله سلام علیه بجنگیم با دشمنان و شهادت را نصیبمون کنه، اونم در رکاب حضرت. الان چه هنگام ظهور او، چه به شکلی که اگر هم موفق اون زمان شهادتی نصیب هم ممکن که مزید رضای خود حضرت باشه، به همون جایگاه رو ما بدن که مورد نظر حضرات باشه. انشاءالله دست ما رو بگیرن در دنیا و آخرت، لحظه ما رو به خودمون ما نگذارن، هم به شکلی باشه که خلاصه یه اخمی هم حضرت در حق ما نکنه، از کارهای ما، از افعال ما، اخلاقیات ما طور نباشه که آقا ناراحت بشه. امیر مؤمنین صلوات الله علیه و آله، امام زمان باهی فدا، امام صادق که ما نوکران او هستیم، به در جلسات درس او در واقع میشینیم به میخوام مطلب یاد بگیریم هممون، انشاءالله که حضرات از ما راضی باشن. امام عسکری صلوات الله سلام علیه فرمودن لیس من الادب اظهار الفرح عند المحزون، این دور از ادبه که انسان خوشحالی کنه پیش کسی که ناراحت، مصیبت زده است، محزونه، غمگینه. به هر جهت انسان بخواد اونجا اظهار خوشحالی کنه. لیس من الادب اظهار الفرح عند المحزون. ما بحثمون رسیده بودیم به این که آیا فرق حق و حکم چیه؟ حق و حکم، یه بیان از مرحوم میرزا اینایی نقل کردیم که ایشون حق را متقدم به همین میدید که جایز باشه اسقاطش، این بیانش نقل کردم. اما نسبت به جواز نقل که اثر دومه که میشه منتقل کرد به دیگران اختیارن و گاهی خودش منتقل میشه به دیگران قهرن، در اینجا هم بیانی داره باز مرحوم میرزا، آمده فرموده فقط از جهت اقسام آمده بیانی داره و یکی دو تا حکمش را. از جهت اقسام قبلا اشاره کردم، میرزا اینطوری داره که این حقوق چند جورن، بعضی ها قابل اسقاط نیستن اصلا، مالا یقبل نقل ببخشید، قابل نقل نیستن، فقط همون اسقاط گفتیم اثر مشترک هم هست، قابل نقل نیستن. مثل چی؟ مثل حق قذفه. اگه کسی آمد به شما کسی را قذف کرد، مؤمنی را قذف کرد و گفت ولد و زنا، تعبیر فوش اینطوری داد، خواه این حق داره این قذف کنه، حق قذف داره، حق قذف داره، باید داره این گناه تعذیرش کنن برای این کار. خب این حق را، حق قذف که برای او ثابت میشه، این اینطور نیست که قابل چی باشه؟ نقل باشه. نمیشه الان منتقل کنه این حق رو به دیگری، بگم من به من این حق دارم، به من قلب، من قصب شدم، الان حق رو منتقل میکنم به امر، بره او مطالبه تعذیر طرف را بکنه یا حدش را بکنه، چون حد داره اینجا، تعذیر نیست، باید حد بشه زدش، حد قصفه. این نمیشه. ولی بعضیش قابل نقل به غیر هست، بعض حقوق میشه منتقل کرد به غیر، یا با عوض یا بی عوض. بی عوضش گفتن مثل چی؟ گفتن مثل فرض کنید که این حق قسمه، اگه کسی چند تا زن داشته باشه، چند تا زوجه داشته باشه، مثلا دو تا داره، یه شب برای این باید تقسیم کنه، یه شب برای اون، دو شب میمونه برای خودش. اگه سه تا داره، برای هر کدوم اینا یک شب یه شب قرار میده، یه شب دیگه برای خودش میمونه، به شرط خاص میخوابه. این میشه حق قسم. الان این خانومی که نوبتش امشبه، یعنی پیش او بخوابه، خب اینجا میتونه این حقش را به اون ذرهش، یعنی به هووش واگذار کنه، منتقل کنه به غیر. اما حق نداره مقابل اون پولی بگیره، بگی الان شب خودم را بخوام به تو ببخشم، تو بشه دو شبه، تو یه شب حقت الان بشه دو تا، من هیچ حقی این هفته نداشته باشم، اینطوری بگه بو، اما مقابل اینقدر پول میخوام. این نمیتونه مطالبه پول کنه. چرا نمیتونه مطالبه کنه؟ مثل آقای حائری اشکال کرده که چرا نمیشه مطالبه کرد، این دلیل من نفهمیدم دلیلش چیه، اینطور فرموده. این دیگه برمیگرده، یا باید اجماعی در مسئله باشه اگه نسلی نداریم، مطلب تعبده، یا باید برگرده به این که عرف باید مالیت به این قائل باشه، یعنی حقوق مالی را میشه مقابلش پول گرفت، اونایی که مال میبینن. اما بعضی از اینا رو مثل این بگیم، ادعا کنیم که مثل حق قسم که این زن حق داره امشب شوهرش پیشش بخوابه، این حق مالی نمیبینه عرف این را، مثل حق و تعجیر نیه که خودش یه ارزش مالی داره، این اینطور نمیبینه. علی کجا حقوق مالی را گفتیم، کجا میبینه؟ اونی که مالیت براش ببینن عرف. مالیت کجا میدیدن؟ وقتی سد نیازهای اولیش بتونه بکنه، مثلا در معکلش، در مشربش، در مسکنش، این چیزا تأثیر داره، اثر داره، میتونه سد جوعش بکنه، میتونه لباس باشه برای اون تو. اینا که ایش کومه اینا نیست. اون وقت چون این طوری هم مقابلش پول میدن، ید دخرون و لیوم حاجت هم به قول آقای خویی، اینا برای روز مبادا نگه میدارن، چه میکنن و با هم رقابت میکنن در تحصیل او، چون این طوریه سد نیازه اولیه رو میکنن. اما اگه این طور نباشه، این اصلا مال نمیبینن، مالیت براش قائل نیستن، چون مالیت قائل نیستن، از این جهت گفتن که نمیشه مقابلش پول گرفت چون مالیت نداره. ممکنه نکتهش این بوده. در هر حال الان در مثالش خیلی مناقشه نداریم، اگر این هم تمام ندونه کسی، لابدی اجماعی چیز در مسئله هست که من هم نرسیدم دنبال کنم ببینم اجماع ادعا شده اینجا یا نه. در خصوص این مورد انقدر که تذکره نگاه کردم گفتم شاید اون داشته باشه، دیدم نه اصلا ناقصه تذکره، کتاب نکاح آخرش دیگه چیزی که به قول این چیز مؤسسه آقای سیستانی که اینجا چاپ کردن، دوره اخیرش آخرش رسیدم به کتاب نکاح نصفه هاش، گفته دیگه بیش از این پیدا نکردیم جلدهای تذکره علامه را، این بقیهش نیست، پیدا نشده، یعنی یا ننوشته خود مؤلف نرسیده، یا اینکه گم شده. این قسمت مال هم حق قسمی ها میفته تو اونجایی که الان چاپ نشده. بقیه را میخواستم ببینم، نرسیدم که ببینم واقعا اینا به جهت اجماعی در مثلا این ادعا کردن. لهرچه هست، مالیت که اگر اجماع هم بخواد باشه، اجماعش مدرکیه، یعنی میتونه نکتش همین باشه که این عرف مال نمیبینه، لذا خیلی دنبال اجماع گشتن هم اثری نداره در اینجا. پس این یک قسمش از این حقوق این شکلیه، ما یقبل النقل الی الغیره، یا بلا عوضه مثل حق قسمه، یا با عوضه مثل حق التحجیر. عوض ازش میگیره، میگه من منتقل میکنم حقم را، اینجا محجر کردم، منتقل میکنم به شما مقابل اینقدر پولی. میتونه منتقل کنه چون عرف بر این مالیت میبینه، خود این اولویتی که پیدا کرده خودش مالیت داره. اونجا هم قابل نقله، یه وقت قابل نقله به هر کسیه، یه وقت به فرد خاصیه. حق التحجیر رو میتونه به هر کسی منتقل کنه، اما حق قسم را اون زن که نمیتونه به دیگری منتقل کنه، باید به همون ذره منتقل، یکی از هواش منتقل کنه، به شخص خاصی منتقل میشه، نمیشه به همه جا منتقل کرد که. خب بعضی از این حقوق هم قابل انتقال به ارثه، بعضیش قابل انتقال به ارث نیست. اونی که قابل انتقال به ارثه مثل خیاره، اگه بایع برداشت جنسی را خرید و مغبون در آمد یا معیوب در آمد اون جنس، این حق خیار داره. اگه آمد و فوت کرد، این مشتری یعنی حق خیار داره. خب الان اگه مشتری مرد، این حق فسخ و عدم فسخش برمیگره به خود ورثه، منتقل میشه به ورثه، اونا میتونن بیان فسخ کنن این معامله را، این مشکلی نداره. بله، اما بعضی وقت میبینید که همین قابل نقل نیست طبق بیان اینها، مثل همین حق قسمی این که میکنه نیست که به ارث برسه به دیگران، این به ارث نمیرسه. اما مثل حق الخیار گفتیم به ارث میرسه. آیا نسبت اینجاست؟ یک مطلب دیگه که باز مرحوم میرزا آمد اینجا فرموده اون این است که این حقوقی که گفتن منتقل نمیشه الى من هو علیه الحق، یعنی من له الحقی داریم و من علیه الحقی داریم، نمیشه این را منتقل کرد حقوق را، چون همه حقوق این شکلیه، منتقلش کنیم به من علیه الحق، به خود او. چرا؟ در یه نکته عامه داره این که نمیشه منتقل بشه من علیه الحق، و یه سری نکات خاصه داره مربوط به تک تک حقوقه، یعنی بعضی خودش نکته خاص داره که نمیشه منتقل کرد من علیه الحق. اون نکته عامی که تو همه اینا جاری میشه این است که نمیشه مسلط و مسلطان علیه متحد بشن، چون همه اینا هست. من بخوام الان حق دارم، حق خیار دارم، حق خیار دارم که فسخ، یا حق تحجیر دارم به صورت این عرض، یا حق خیار دارم که میتونم فسخ کنم این معامله را، این من مشتری که چنین حقی دارم نسبت به کی دارم؟ نسبت به بایع دارم دیگه. نمیشه اینجا من این حقم را که حق فسخ ایناست به خود اون بایع منتقل کنم. اینا فرمودن معلومه نمیشه این رو علی اینا محل بحثه، این الان درسته درست نیست میاد، اما همین مقدار که مرحوم میرزا فرموده این نکته تو همه جا هست، مسلط که منم که صاحب خیارم، من مشتری که این خریدم معیوب دار آمده، این مسلط اینجا اگر من منتقل کنم حق همه با خود اون من علیه الحقه، چون بایع باشه من از اون خریدم غبن کرده منو، پس اون علیه الحقه، من حقم را به اون منتقل کنم، اون هم میشه مسلط به جای من، هم مسلطون علیه، خودش بر خودش مسلطه، اینا قابل جمع نیستن، نمیشه یک جا جمع بشن. خب الان یک نکته که باید ببینیم چرا نمیشه، و یه سری نکات خاصه فرموده آمده فرموده، مثلا فرض کنید در حق الخیار یا در شفعه، اینجا الان من در حق الخیار من مشتری اگه آمدم و این را خریدم اینطور معیوب در آمد، این نکتهش الان حقم را بخوام به خود بایع برگردونم، ها چی میشه؟ اون بر میگرده، یعنی بایع به جای اینکه من فسخ کنم حق فسخ و عدم فسخ دارم، اینو منتقل میکنم به اون آقای بایع، اون حق فسخ و عدم فسخ داره، وقت نتیجه فسخ چی میشه؟ اون میشه الان مالک این سمنه، مثلا مالک چی بود؟ من معامله رو خریدم، من خریدم این را معیوب در آمده، وقتی معیوب در آمده من مالک شدم، اما معیوبه، میخوام فسخ کنم، برگردم به خود اون. الان اینجا نتیجه چی میشه؟ اون وقت او تملک پیدا میکنه این را، میشه از اینه در حق خیار او مثلا مالک میشه این را، یا در حق شفعه من میام منظم میکنم حصه شریک را، حصه چیز را، اون مشتری را به خودم، من شریک منظمش میکنم به خودم، برمیگرده به این طور دیگه، اگه اعمال کردم این حق شفعه را، یعنی اون از اون میگیرم و پولش میدم، منظم میکنم به خودم. الان تو همه اینها آیا لازمش این نیست که داریم تملک میکنیم مثلا مبیع را؟ برمیگرده به اینجا، یعنی حق تملک مبیع را من دارم، آیا اون داره مالک میشه یا نمیشه نتیجتا؟ با این کار داریم تملیک میکنیم این را، من دارم مالک میشم این را. اگه حق شفعه به این مقداره، من چشمه هم درسته نه؟ که اگه بناست در اینجا یک سری مشکلاتی چیه، نکته های خاصی درست میشه. اگه میتونیم این را در حق و شفعه یا در حق الخیار اگه بخوایم پیادش کنیم، الان همین میشه که این حصه مشترات را باید اینطوری بگیم، بگیم من این را، زمین را که مشتری آمده از شریک من خریده و پولش داده، من میتونم برم پولش برگردونم و منظم کنم به حصه خودم. من منظم، این گیر نداره. الان اگر من باشه اینه بدم به خود او، بدم به خود کی؟ به خود همون
خریدار.
اگر بدم به خریدار، اون چی میشه؟ این حقم را به او واگذار کنم، یعنی اون بتونه مالک بشه. خب همین الان مالک هست دیگه، چی معنی داره مالک بشه؟ این که میگیم یه نکته خاص داره، نمیشه این را به خود او دادین حق را، چون نتیجهش این میشه. اگر من حقم را که خودم اعمال کنم، خب خودم مالک میشم، تا الان مالک نبودم. اما این حق را به خود او بدم که او مالک بشه، خودش الان مالک هست دیگه، معنا نداره. الان در مز حقوق دیگه هم مثلا حق الرهانه هم اینا همینو پیاده کردن، گفتن الان این مرتهن حق داره این عین را بفروشه، به وقتش به دین خودشو برداره. این مرتهن چه این حقی داره؟ اگه این حقش بیاد به خود راهن واگذار کنه، بگه این حق فروش این به وقتش، با این حق فروش این به وقتش که خودت بفروشی این را، مخشه اثرش چیه؟ به خودش برگردنم. اون که طلب نداره تا بخواد حق خودش از این برداره، معنا نداره اینو به خودش برگردونم، چون طلب نداره. این نکته سبب میشه که ما بگیم اینجا جا نداره منتقل کردن این حق به خود من علی الحق. آمدن اینطور فرض کردن این دو مطلب را. حالا در حق الخیار را ولو اینا پیاده نکردن، و در حق الخیار میشه پیاده کرد. من حق الخیار را اگه خودم بخواد اعمال خیار کنم، یعنی میتونم فسخ کنم این معامله را. من مشتری که این خریدم مقبول در آمدم، میتونم فسخ کنم معامله را. اگه فسخ کنم چی میشه؟ سمن برمیگرده به خودم، اون مال برمیگرده به خود بایه، اون چیزی که دست من بوده مبیع برمیگرده به خود بایه. الان این حق را اگه بیام به خود بایه بسپارم، بله این حقم را به او دادم، بله الان فسقم بخواد بکنه، اون وقت چی میشه؟ بر فرض اون بیاد فسق کنه، یه وقت در نظر میگیریم این تکه را که فسق کنه، مال هر کسی به جیب خودش برمیگرده، این همون اثر است که قبلا بود، فرق نمی کنه چه خودش بکنه چه اون، همین اثره بود. بگیم اونه، اینه، ایشون اینه در نظر نمیگیره این تکه را که بعدا بهش اشکال میکنه مثل آقای حالی ها، اینه بگیم. ولی نمیخوایم، میخوایم با همین فسق این حق را به اون میدم، به اون میدم. همینطور که در حق الرهانه گفتیم که او که طلب نداره که فقط برداره، اینجا هم اینو بهش بدم که چه کار کنه، که باید فسق کنه تا از ملکش در بیاد. نتیجه اینه دیگه. اون فرقی نمی کنم، دوتاشو میگه آقای حالی، بعدا میگه اجازه بید میرسم به اونجا، هم به خودشون میگن هم به شخص ثالث میگن، دوتاشو اشکال میکنه. ولی در اینجا همین اگه بنا باشه من به خود اون آقا بسپارم، چی میشه نتیجهش؟ هم ممکنه اون فصل نکنه، هم ممکنه هم فصل کنه. بر این نگاه کنیم، به این اگه بناست هم یک احتمالش بتونه فصل نکنه، به قول شما هم برای ما بسه که ممکنه فسخ نکنه، یه اثری اون وقت برای این نداره، به خود اون نمیتونه برگردونه. این را اصلا ایشون به عنوان مثال الان نزده، حق الرهانه رو زده و حق شفعه رو مثلا زده و همون بیانی که گفتن. این یک مطلب که باید مناقشه بشه، بعدا توش ببینیم آیا این مطلب اصلا درسته که ما نتونیم این حق را به دیگری واگذار کنیم که یکی از دوتا چه خارج از این اجنبی باشه، که میرزا دوتاشو گفته، آقای حاری هم دوتاشو رد میکنه. نمیتونیم یا میتونیم این کار رو بکنیم، واگذار کنیم به دیگری این حق را. اینا یه نکته عامه ذکر کرده بودن خلاصه که یلزم مسلط و مسلطن علی جمع بشن، و یه نکته خاصه برای هر کدوم، مثل حق شفعه و مثل حق الرهانه اونجا قائل شده بودن. معلومه مرحوم امام آمده باز اینجا یه اشکالی کرده مرحوم میرزا نسبت به موارد حق قسم، مثل حق القسم فقط این اشکال صغرویه، فقط مربوط به خصوص این مثاله که در حق القسم شما اومدید گفتید که ممکن نیست نقل کنه حق القسم را به خود حووش. چرا آمده فرموده که این ممکن نیست؟ اشکال کرده بر این دعوا که اونا گفتن ممکن نیست نقل حق قسم به خود ذره. چرا؟ به غیر ذره، به غیر حووش. ادعاشون این بود دیگه، به حوو میتونه منتقل کنه، به غیر نمیشه. چرا نمیشه؟ آمدن گفته بودن چون در اینجا حق المراجعه داره، این انتقال این حق به او، یعنی چه؟ خودش اگه بود میتونست بخوابه کنار این شوهرش، الان که به هوا میده، هوا اون شب میخوابه کنار شوهرش، اما بده به اجنبی یعنی چه؟ اجنبی بیاد کنار این، یک زن دیگه که ربطی به این نداره بیاد کنار این بخوابه؟ این که معنا نداره که. اونا اینطوری گفتن، گفتن لذا حق قسم را نمیشه به غیر هوا داد، بخشید به غیر او، به جهت این نکته، چون که نمیتونه کنار این بیاد بخوابه. مرحوم امام آمده جواب داده، گفته که اینه که به او میسپاره نه معنیش نیست که حتما او کنار این بیاد بخوابه، که میتونه به اجنبی هم بده، ولی وقت اجنبی این اثر را داره، اگه به اون خانم اجنبی داد الان میتونه خود اجنبی این را ببخشه به حوه، میتونه مصالحه کنه با یه پولی، اگه گفتیم عیبی نداره پول گرفتن روی او، که مرحوم امام خواهد بگی میشه، نه مثل مرایی که گفتن نمیشه، اینو مالی میبینه، یا مصالحه کنه با این مقابل یه پولی، پس میشه به اجنبی داد، و اگر به اجنبی بخشید منحصر نیست اثرش به این است که اون بیاد همخوابه بشه با این مرد، این اثرش این نیست، فقط آثار دیگه داره، همین که آثار دیگه داره همین بسه بریم، ما بیش از این نمیخواییم که اون دیگری بیاد، اون اجنبیه بعد که این حق را به او سپردن، حق مزاجعت و همخوابگی را، حق قسم را به او دادن، الان میاد به حبوه میبخشه، یا مصالحه میکنه، یا اسقاط میکنه، یا هر چه، هر کاری میتونه این کارا رو انجام بده، پس بی اثر نیست. اونم میشه، بازم میشه به نفع همونم میتونه انجام بده. این مطلب که تمام شد، بعد خود آقای حائری نسبت به این مطلب قبلی که معنا نداره گفتیم تملک کنه مشتری عین مبیع را در حق الخیار، که ممکن نیست نقل خیار از بایع به مشتری، این منتقل نمیشه. اونایی که میخوام بگن ممکن، میرزا فرموده که ممکن نیست نقل خیار از بایع به مشتری. چرا؟ چون وقتی این حق را بده به خود مشتری میخواد چیکار کنه؟ مثلا فرض کنیم بایع این دفعه حق خیار داره، عکس مثالی که ما زدیم، نه مشتری، این حق خیار مال بایعه، بیاد منتقل کنه به مشتری، خب وقت چی بشه؟ یعنی اون فرض کنه و مالک بشه، و خودش الان مالک هست دیگه، این بی اثره اینطوری، چون خودش مالکه، اینطوری فرض کرده. آمده در اینجا آقای حائری در این موارد میفهمه چرا میشه منتقل کنه به خود او، اینطوری سی نشه، هم به خود اون مشتری میتونه منتقل کنه اگه حق مال بایعه، و هم به اجنبی میشه حق الخیار را منتقل کنه، ولی انتقالش به خود مشتری اثرش فقط این نیست، باز شبیه همون اشکالی که الان کردن، اثرش فقط به این نیست که مالک بشه این مقدار را اگه بخواد اعمال خیار کنه، آیا اثرش همین است که هر مالی بعد از فصل به جیب همون صاحب اولیش برمیگرده، حالا مشتری فصل کنه، وقتی فصل کنه این برمیگرده به جیب خودش، اونم برمیگرده به جیب او، این اثر فصل کنه، این که اونیست که اثر دیگه نداشته باشه، فقط تملک و به بیگانه هم میتونه این را بده، بیاد این نقل خیار کنه به شخص ثالثی، وقتی به شخص ثالث این خیار را نقل کرد، اون ثالث میتونه بیاد باز اسقاط کنه، میتونه مصالحه کنه، میتونه با پول، میتونه فسخ کنه، این را بیاد فسخ کنه و نتیجهش برگرده هر مالی به جیب صاحب اولیه‌اش از بایع مشتری، باز این آثار را داره، به اجنبی هم که بده هیچ مشکلی نداره. اینم جوابی که به این قسمت دادم. یه مطلب باقی موند
و اونی که مرحوم میرزا فرمود اگه نقل حق بشه به من علیه الحق یلزم مسلط و مسلطون علیه متحد بشن و جمع بشن در یک جا اگه حق به اون منتقل بشه. آیا این مطلب درست یا درست نیست؟ اشکال کردن مرحوم میرزا که در دین چی میگی پس؟ نقص کردن. اگر من طلب داشته باشم از کسی اینجا نمیتونم بیع دین کنم به خودی که به خود اون کسی که علی الحقه، اون قرضی که من دارم به ذمه‌اش به خودش بفروشم اون قرض را. خب اگر به خودش فروختم چی میشه؟ مسلط و مسلطون علی متحد میشن. شما گفتید مسلط و مسلط علی نمیشه متحد بشن. خود اینجا که همه قبول دارن که بتونه بفروشه دین را به خودش، چرا میگید نمیشه؟ در حالی که اینجا شده. الان اول یه نگاه اولیه شما بکنید اصلا اینا قیاس مع الفارق هست یا نه. گذشته از ست جوابهای متعددی که الان خواهم داد به این اشکال، هم مرحوم شیخ هم خود این یه نگاه ساده بخوام، اینا قیاس مع الفارق هست یا نیست؟ ای کسی در بیاد بگید که ما بحثمون جایی بود که من یعنی له الحق بخواد حق را به من علیه الحق بسپاره به او واگذار کنه و نتیجه این است که در مرحله بقا اون هم مسلط بشه هم مسلطن علیه، این نمیشه. اما در مثل دین من اگر فرض کنم دینی به ذمه زید دارم و خود این دارا به خودش فروختم، به محض فروش تساقط میکنه دیگه، از بین میره اون، یعنی برمیگرده به تبرئه ذمه. من اگه 100 تومن ازش میخوام و 100 تومن رو ازش به خودش فروختم، 100 تومن رو گرفتم، با این فروش چی میشه؟ اون ذمه او ولی میشه، اصلا باقی نمونه در مرحله بقا سلطه‌ای تا بگم مسلط و مسلطانه لازم میان متحد بشن. با خود این اصلا ساقط شد، این عین همون برات تبرئه ذمه است. اگه اینطور جواب بدیم، بگیم این قیاس مع الفارقه، چون بحث ما در جایی است که مسلط و مسلطان یکی بشن و این باید در مرحله بقا سلطه باقی بمونه. اما اگه من باشه به محض انجام این معامله، به محض فروش، اون پاک شد ذمه، اصلا سلطه ای نمیمونه مسلط من. ای که در نظر عرف دیگه اصلا نمیمونه، نگاه عرفی باید بکنیم. اینطور نیست که اینا باقی مونده باشه تا بگیم مسلط و مسلطان علی متحد شدن. اینم میشه اینطوری جواب داد که بعداً جواب سومی که خواهند داد تقریبا یعنی جواب دوم میرزا اینایینی که میشه سوم از عجبه‌ای که اینجا در عبارت هست، خود این تا حدی برمیگرده به همین چیزی که گفتم، ولی این بیان مختصرتر به این شکل اگه بخوایم جواب بدیم. خب الان مرحوم شیخ انصاری از همین اشکال آمده جواب داده، از این نقض فرموده که حق متقدم به محقوق علیه، متقدم به محقوق علیه. حق محقوق علیه چیه؟ یعنی این صاحب حق اون من علیه الحقه، این حق قوامش به همون من علیه الحقه، محقوق علیه متقدم بونه. ممکن نیست نقلش کنیم به خودش، چرا؟ چون متحد میشه صاحب حق با محقوق علیه، ولی در ملک اینطوری نیست. اشکال یعنی اونم میخواد بگه قیاس مع الفارقه، چون بحث ما در جایی است که اون حق متقدم و اون محقوق علیه قوامش به اونه. مثلا فرض کنید من حق دارم، حق الخیار دارم نسبت به این آقا، این حق الخیار من قوامش به اون شخصی که علیه الحقه، بحث ما اینجا بود. اگه بخوام منتقل کنم این حق را به خودش، جمع میشه بین من لو الحق و من علی الحق، چون قوام اون بینه. اما در مثل دین قوام دین به اون من علیه دین نیست، این دین در ذمه اوست، ذمه ظرف اعتباریه، ظرف اعتباریست، متقدم به خودمون شخص نیست این دینه، این فقط در این ظرف قرار گرفته، قوامش به اون نیست. اگر من آمدم و این حق را، این دین را به خودش واگذار کردم، اینجا مانعی نداره، متحد نشد من اهل الحق با من علی الحق. یعنی باید وقتی گفتیم قوامش به اونه، اون براش ثابته، همون بقایی که من ازش تعبیر کردم اون باقیه بری اونه. از بین نمیره، اون هستش. الان منتقل میکنی به خودش، هم متحد میشه اینا با هم دیگه. این در صورتی که ثبوت داشته باشه، متقوم باشه به همین منحله الحق. چی بگیم متقوم بونه، چی بگید نه این در مرحله بقا باید این سلطه باقی باشه. این دو تعبیر من یه مطلب. ایشون هم آمده همینطور میفرماید. ببینید حق متقوم است به محقوق علیه، فلا یمکن نقل او الی المحقوق علیه. چرا؟ للزوم اتحاد ذل حق و المحقوق علیه. ولکن الملک در دینها غیر متقوم به غیر المالک و المملوک. قوامش به همین مالک و مملوکه. غیر متقوم به غیر المالک و المملوک. اما مملوک علیه که دیگه نداشتیم که در ملک. قبلا هم گفتیم در اونجا حق داریم، من لا الحق و من علیه الحقه. لذا قوامش من علیه الحقه. اما در اینجا مالک و مملوک داریم، من علیه الملک نداریم تا متقوم او باشه. وقتی اینطوره ممکنه من منتقلش کنم به همون من علیه الدین، مثلا منتقل به او بکنم. اتحاد دو نفر لازم نیومد، یعنی من له الدین و من علیه الدین، اتحادشون پیش نیومد. میشه با همین مالک کردن دین به او نتیجه سقوط اون دین باشه. جوابی که من عرض کردم با این شبیه همان، ولی فرقشون اینه که در اون جواب گفتیم در مرحله بقا ما سلطه میخواییم تا بشه مسلط و مسلطن هم متحد بشه، و در دین اینطوری نیست، ولی در حق اینطوریه. ولی جوابی که شیخ داره میده این چیه؟ ایشون فرمود ما در اینجا قوام حق به سه چیزه، متقوم به سه چیزه، حق، من له الحق، من علی الحق. ولی در دین فقط یه مالک و یه مملوک داریم، من علیه الملک نداریم. قبلا هم آقای حاری می اشاره کرده بود این طرف سوم را نداره. اونجا چون طرف سوم را داره در حق، اگر منی که لی الحقه بخوام حق را واگذار کنم به من علیه الحق، اتحاد من له الحق و من علیه الحق لازم میاد، که هر دو متقوم این مفهوم به هر دو است، امام حق. اینا رو میخوان هر دو را، الان متحد میشن دیگه، سه طرف نخواهد داشت، دو طرف میشه، این اشکال درست میشه. اما در اینجا در ملک ما سه طرف نداریم، مالک و مملوک داریم، من علیه الملک نداریم. چون نداریم لازم نمیاد که اینجا چیزی که سه طرف است دو طرفه بشه مثلا، این تو چیزی پیش نمیاد. این از این راه آمده. این که معلومه گیری نداره در این قسمت. رفقا امروز هیچ اشکالی چیزی نمی کنن، نمیدونم صدا رو که دارید.
بله آجا صدا هست.
آقای ابوذر نوشتی چیه؟ آقای طبوری نوشتی اصل اشکال هنوز باقی است، مقصود چیه؟
اعلان اشکال نقضی خراب شد.
خب این من علیه الحق و من لا الحق، بله نقضه را درسته اگه مقصود اینه، یعنی اون میخواییم بگیم این قیاس مع الفارق. تا اینجا اشکال میرزا این بود که مسلط و مسلطنه نباید جمع بشن با هم دیگه، اینو فقط نقص کردم به دین. الان هر دو جوابی که گفتیم اینه که نقضه درست نیست، این نقضه. اما آیا میشه جمع بشه مسلط و مسلطن علیه؟ طبق بیان مرحوم شیخ از کلامش از همینجا در میاد که این قوام این بین سه چیزه، یعنی حق، ذل حق و من علیه الحق، متقدم به اینه. این میخواد بگه نمیشه جمع بشن با هم دیگه، اینه داره میپذیره اصل اشکال را. ما هم تا اینجا قد نکردیم، اصل اشکال اینطوری هست، سه چیز میخواد، در حالی که اگر منتقل بشه حق به من علیه الحق، یلزم دو طرف بیشتر نداشته باشه، به این درست نیست. متقرر به ستا دیگه نخواهد بود، یعنی حق و من علیه الحق و من لا الحق. مرحوم میرزا آمده اینطور هم بوده، اعتراض کرده، بله بله محقق ناهینی اشکال کرده به شیخ، می که اگر ما فرض کردیم دین مقید به ذمه است، یعنی رفته روی ذمه به قید ذمه بودن، یا وقت شما میگید این ظرف فقط تقیدی چیز در کار نیست، شبیه قضیه حینیه است. داریم نگاه میکنیم به عنوان یه ظرف که این پول را بس که توش قرار دادیم. اگه ظرف حقیقی بود توش چیزی میذاشیم چطوریه؟ یه ظرف اعتباریه. اونی که مالکش هستیم، من دائم مالکشم، اون مظروفه است. اون مظروف هم تقید به ظرف نداره که حتما در ذمه طرف باشه، مقید به اون نیست، اون فقط یه ظرف اعتباریه. این قدره. یه وقت میگید نه، این مقید به این که در این ذمه باشه، در ذمه طرف باشه، اما مدیونه. ایشون فرموده اگه ما فرض کردیم تقید دین مملوک را به ذمه، که این مقید به اونه، چه اثری باقی مونه برای ملک که متقدم به طرفین باشه یا نباشه؟ شما همه حرفت این است که ملک متقدم به طرفینه، طرف سوم نداره. خب طرف سوم شما میگی نداره، چرا؟ چون در مفهومش داری نگاه میکنی. مفهوم این دین اینطوریه، یه مالک داره، یه مملوک داره، سومی نداره، لذا مانعی نداره میخوای بگی این را حق را واگذار کنم به خود اون طرف سوم، مسلط و مسلطنه جمع نمیشن. خب شما از جهت مفهومی به این نگاه میکنی همینطوره، ولی اگه بنا باشه این حق مقید به ذمه است، به ذمه مقید به خود این شخصه، این همون طرف سوم داره درست میکنه دیگه، بخوای یا نخوای. یعنی در اینجا داری این حقی را که مقید به ذمه اونه و اون مسلطون علیه شماست داری واگذار میکنی به خودش. خب بازم مسلط و مسلطون علیه جمع شدن. مهم اینه که شما اینو بررسی کنی که آیا ملک در اینجا این ذمه مقید این شخص هست یا مقید این شخص نیست. ذمه که همون فرض کن ظرف اعتباری اون مال هست. لذا تعبیر میکنه اذا فرضنا تقید دین المملوک به ذمه، اون دینه مقید به ذمه است. نگم ذمه مقید به خود شخصه، خود دینه مقید به ذمه این آقاست. به ذمه یعنی ذمه این آقا ها، اینا بند همه. 100 تومن این مال منه که در ذمه زیده، اینطور بخوایم بگیم مقید به این ذمه، ذمه که خودش تقید به اون شخص داره دیگه. 100 تومنی که مقید به اینه، پس خواه ناخواه ذمه این آقا شد مسلط علیه من. ولی شما که میگی در مفهومش اخذ نشده، در مفهوم دین بودن مسلط علی مالک من علیه دین، این مثلا اخذ نشده در مفهومش، اما وقتی تقید به این ذمه داره که ذمه مال این شخصه، پس اون شد مسلط علیه من. الان بخوام حق را به خودش برگردونم، باز مسلط و مسلط علی جمع شده. شما یعنی این مقید به این ذمه، ذمه مقید به این شخص است یا نه؟ یا بگو مال مقید به این ذمه است یا نه، که فرقی نمیکنه چون ذمه مقید به همونه. اینو باید بررسی کنید. فای اثر القول به ان الملک لا يتقوم الا بطرفین المالک و المملوک، معلوم شد؟ حق شما داری سه چیز براش فرض میکنی، اینم نتیجهش. ولو در مفهوم دین و ملک این اخذ نکردی، در مفهوم دین یعنی من علیه دین توش اخذ نشد، اما وقتی بنا باشه مقید به این ذمه خواسته باشه، بازم مسلط و مسلطن علی جمع شدن دیگه در یک جا و این معقول دیگه. اینو باید شما ببینید، این اشکالیست که ایشون اینجا کرده. پس باز اتحاد اینا لازم آمد. این آقا چه کار کرد؟ مرحوم میرزا باز رفت سراغ اون نقضه. همه بحث تا اینجا در این نقضه است که این تمامه یه تمام نیست. ایشون مخواد دیگه تمامه، پس ایشون مخواد تمام نیست. اما اصل مطلب باقی الان که این میمونه انشالله برای جلسه بعد اینو بررسی کنیم تمام بشه. اشکالی ندارن رفقا توی این قسمت؟ اللهم صل على محمد وعلى آله. بله.